بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. به امید خدا جلسه نهم تجزیه و ترکیب یک رو که از کتاب صرف کاربردی هست انشاءالله شروع میکنیم. سوال یک پرسش و تمرین درس ششم هست. سوال یک: چرا فعل در زبان عربی 14 صیغه و در زبان فارسی 6 صیغه دارد؟ فعل توضیحش داده شد، این دیگه حالا گفتن نداره، ولی خب به اجمال در فارسی هم مخاطب و متکلم و غایب هست، منتها برای غایب دو صیغه در نظر گرفته شده و مخاطب و متکلم هم. در عربی هم متکلمش مثل فارسیه، دو صیغه برای 6 نفر در نظر گرفته شده، ولی در غایب و مخاطبش برای 6 گروه و 6 دسته هر کدوم یه صیغه در نظر گرفته شده و تفاوتش در همین جاست. فعل نصر و چند کلمه است؟ 2 کلمه. چند حرف زائد دارد؟ 1 حرف زائد، چون واو رو ما زائد حساب نمی کنیم. مثلا بگیم که زائد و اصلی، ما یه زائد و اصلی قبلا خوندیم دیگه، بگیم که نصره اصلیه، واو زائده. بله، اگر نصرو رو 1 کلمه حساب کنیم، حروف اصلیش میشه نصره، واوش میشه زائد، ولی این 1 کلمه نیست، 2 کلمه است. مثلا در زیدون جا شما نمیتونید زید و جا که 2 کلمه است 1 کلمه حساب کنید، نه، این 2 کلمه است. 2 کلمه شد، هر کلمه خودش حرف اصلی و زائد داره. نصرو 2 کلمه است، چون 2 کلمه است نصرش که زائد نیست، اون فعلشه دیگه. واو هم واو زائد نیست، مثل کوکب نیست که زائد باشه، مثل قاتله که میشه قوتله نیست که واو زائد باشه، نه، این واو ضمیره، ضمیر اسمه، یه حرف اصلی داره اونم واوه، پس زائد نیست. بله، الفش زائده. بله، حالا فایده حرف زائد هم دوتا فایده که در پاورقی بود. عبارت زیدون ذهبه چند جمله و چند کلمه است؟ زیدون ذهبه 2 جمله است، یکی جمله اسمیه زیدون مبتدا خبریه است، یکی جمله فعلیه فعل و فاعله که ذهبه با فاعلش که خبر زید حساب میشه، پس در واقع 2 جمله و 3 کلمه است. دلیل وجوب اتصال و استتار ضمیر در فعل مخاطب و متکلم چیست؟ دلیلش این استش که فعل مخاطب و متکلم، البته اینو شما جواب دادید، داریم چک میکنیم به اصطلاح، فعل مخاطب و متکلم، فعل که بی فاعل نمیشه، خب این یه مقدمه، فعل بی فاعل نمیشود. از طرفی فاعل نمیتونه اسم باشه، خب پس ناچاره که ضمیر باشه دیگه، پس حتما ضمیر خواهد بود. منتها ضمیر فاعلی خب متصله، منتها اتصالش از بیرون باشه یا از درون باشه که میشه استتار. بالاخره فاعل میخواهیم، اینکه شک نیست، فعل که بی فاعل نمیشه، اسم هم که راه نداره توی مخاطب و متکلم، پس از ضمیر باید استفاده کنیم. ضمیر هم اگه متصل باشه اتصالش واجب میشه، چون فعل بی فاعل نمیشه. مستتر باشه استتارش واجب میشه، چون فعل بی فاعل نمیشه. تفاوت ضمیر محذوف با ضمیر مستتر چیست؟ ضمیر مستتر ضمیر مذکوره، یعنی هست. ضمیر محذوف یعنی نه، الان در عبارت دیگه حذف شده و نیست. مثالم که بین درس زدم، در 2 جمله زیدون ذهبه و ما ذهب الله و فاعل کدام است؟ اینا در واقع ما نکات کلیدی درس رو آوردیم به صورت سوال و جواب، به طوری که کسی این سوالات رو یاد بگیره کنه اون نکات کلیدی درس رو دیگه بلده، لذا بیشتر سوالات امتحانی هم از تمرین میاد. در 2 جمله زیدون ذهبه و ما ذهب الله و فاعل کدامه؟ در زیدون ذهبه فاعل ضمیر مستتره، این هوی که میبینیم نیست، ولی در ما ذهب الا هو فاعل همین هوی است که ما میبینیم. ضمایر متصل فاعلی ماضی را بشمارید، که خب ضمایر ماضی است، در صرف هم خوندید و اینجا هم که هست. افعال زیر را به فارسی ترجمه کنید، این اهمیت داره، یعنی ترجمه خیلی مهمه دیگه، که انسان وارد به اصطلاح بتونه کلمات رو از عربی به فارسی، از فارسی به عربی ترجمه کنه. جعلو از ریشه جعل یعنی قرار دادن، یعنی قرار دادند. در قرآن هستش که الذین جعلوا القرآن عضین، کسانی که قرآن رو خار مثلا کردند، کافرها، اینها جعلو. جعلو یعنی قرار دادند. علمتا، بله، علمه علم دانستن دیگه، اون وقت علمتا یعنی آن دو زن دانستند. صبرتم یعنی شما مردان صبر کردید، ماضیه دیگه. ذبحا مصدرش ذبحه، همون ذبح کردن. آن دو مرد ذبح کردند. فتحتما فتح به معنای فتح کردن و پیروزی و چیرگی، چند تا معنا میده، یک معناش اینه. فتحتما یعنی شما دو مرد فتح کردید. البته فتحتما صیغه 8 هست، صیغه 11 هم هست، میتونیم بگیم شما دو زن فتح کردید، هر دوش معنا میشه. کتبنا، آن زنان نوشتند. ذکرت، آن زن به یاد آورد. خرجت و خارج شدم، حالا من خارج شدم، مرد یا زن فرق نمی کنه. رجعنا، برگشتیم ما، حالا برگشتیم ما دو مرد باشه، دو زن یا گروه زنان یا گروه مردان فرق نمی کنه. بلغنا، رسیدند آن زنان، بله. حسنو یعنی نیکو شدند آن مردان. ضعفتا یعنی ضعیف شدند آن دو زن. ضعفتا یعنی ضعیف شدند آن دو زن. تهور یعنی پاک شد، تهور یعنی پاکی. تهور تا یعنی پاک شدی تو یک مرد. کمولتون نه، کموله یعنی کامل شد، کمالتون یعنی کامل شدید و به کمال رسیدید شما زنان. حالا به عربی میخوایم ترجمه کنیم، منتها مثل نمونه که از ضمایر باید استفاده کنیم. ما دو زن دانستیم، علمنا. اینا رو ترجمه اگر نکردید، خدای نکرده، زبانم لال، انشالله که ترجمه کردید. هیچ به ذهن منم نمیرسه که کسی ترجمه نکرده بخواد من ترجمه کنم و بنویسه، نه، حتما ترجمه. اگرم نکردید الان قطع کنید سی دی رو، نوار رو ترجمه کنید، به خصوص اینا مهمتر از اون قبلی هم هست. اینا رو به زبان عربی ترجمه کنید، بعداً ببینید که ترجمه‌ای که من میکنم با ترجمه‌ای که شما میکنید تطبیق بدید که اشکالاتتون در بیاد. در تمام تمرین‌ها همین کار رو بکنید. ما دو زن دانستیم، علمنا. ما دو مرد فتح کردیم، فتحنا. من یک مرد ذبح کردم، ذبحتو. ما زنان به یاد آوردیم، اون یاد آوردن چی بود؟ ذکره به یاد آورده دیگه، ذکرنا. شما دو مرد خارج شدید، خرج توما، خرج تا، خرج توما، خرج توم، خرج توما میشه دیگه. تو یک مرد ضعیف شدی، ضعف تا، چون بالا ضعفه داشتیم دیگه، ضعف تا. شما دو مرد رسیدید، بلغه یعنی رسید، بله. بلغه میشه بلغت، بلغتما. البته وصل با صاد، اونم به معنای رسیدن هست. وصلتما هم اگر کسی بنویسه درسته. شما مردان نیکو شدید. حسن، وقت شماست دیگه، حسنت، حسنتما، حسنتم. آن دو مرد پاک شدن، طهوره، تهورا، تهورا یعنی آن دو مرد پاک شدند. شما دو زن کامل شدید، کملت، کملتما، کملتم، کمل، کملت، کملتما، کملتما میشه کملتما. شما زنان نوشتید، کتبت، کتبتما، کتبتم، کتبت، کتبتما، کتبتن نمیشه کتبتن، نه، شما زنان نوشتید. ما دو مرد ضعیف شدیم، ضعفنا. آن زن نوشت، کتبت. آن دو مرد یاری کردند، نصره یعنی یاری کرد دیگه، میشه نصرا. آن دو مرد یاری کردند میشه نصرا. خب در درس هفتم ضمایر فعل مضارع و امر رو بررسی میکنیم دیگه. نکاتی که راجع به ضمایر گفتیم همه اون نکات اینجا هم هست، لذا ما با حضور ذهن دیگه وارد این درس میشیم و این درس راحتی برای ما خواهد بود. مقدمه: فعل مضارع معلوم و مجهول مانند ماضی 14 صيغه دارد که از تغییر ضمایر متصل مرفوع به وجود می‌آید. در فعل امر نیز تغییر صيغه ها ناشی از تغییر ضمایر است. خب اینو تو ماضی داشتیم، در مضارع هم همینطور. ما میگیم فعل مضارع 14 صيغه دارد. حالا یه دفعه اشکال میکنه. پاورقی یک این اشکال رو توضیح میده. میگه در فعل مضارع دو صيغه 4 و 7 مانند هم هستن. مثلا تذهب. میگیم یذهب و یذهب و یذهبان یذهبون، صيغه 4ش میشه تذهب. یه تذهب صيغه 4 داریم، یه تذهب هم صيغه 7 داریم. درسته که تذهب صيغه 4 فاعلش هی است. تذهب صيغه 7 فاعلش انت است. با هم فرق دارن. ولی قیافشون مثل همه. و نیز برای صیغه 5، 8، 11 یک فعل هست. مثلا تذهبانه برای اونها استفاده میشه. تذهبانه در غایب صیغه 5 یعنی آن دو زن میروند. اگر صیغه 8 باشه یعنی شما دو مرد میروید. اگر صیغه 11 باشه یعنی شما دو زن میروید. خب در نتیجه فعل مضارع بدون حساب کردن صیغه های مشابه 11 صیغه دارد. مضارع مجهول هم همینطور 11 صیغه دارد. ولی خب مسامحتا گفته میشه 14 صیغه دارد. تو ماضی هم گفتیم که 13 صیغه داره، ولی مسامحتا اونجا هم گفته میشه 14 صیغه. در پاورقی دو هم میگه فعل امر معلوم 13 صیغه داره. چرا؟ زیرا دو صیغه 8 و 11 مثل همند. 8 و 11 مثلا از هبا 13 صیغه داره. اون وقت صیغه چیزش چطور؟ صیغه 7 و 4ش دیگه مثل هم نیستن. مثلا فعل امر دیگه، مثلا میگیم لیذهب، لیذهبا، لیذهبا. این که تا اینجا تفاوت. لتذهب، این لتذهب دیگه با صیغه 7 یکی نیست، چون این میشه لتذهب، اون میشه اذهب. دیگه 4 و 7 مثل هم نیستن. اون وقت صیغه 5 میشه لتذهبا، چون این لام داره دیگه صیغه 5 هم مثل صیغه 8 و 11 نیست. فقط صیغه 8 و 11 مثل هم هستن. میگیم اذهب، اذهبا. در صیغه 8 میگیم اذهبا، اذهبو. در صیغه 11 میگیم باز اذهبی، اذهبا. اونجا اینطوریه. ولی فعل امر مجهول همانند مضارع 11 صیغه دارد، زیرا صیغه های 4 و 7 یک فعل دارند، مانند لتون سر. چون در فعل امر مجهول لام همه جا هست، لتون سر 4 با لتون سر 7 اشتباه میشه. ولی صیغه های 5 و 8 و 11 یک فعل دارند، لتون سرا. خب این حالا یه تذکری بود که یه وقت کسی نگه که به اصطلاح شما سر ما کلا گذاشتید و گفتید که این فعل مضارع 14 صیغه داره و دوباره معلوم شد 11 صیغه داره. نه، بالاخره حالا مسامحتا گفته میشه 14 صیغه داره. و همین تذکر باعث میشه که ما حواسمون رو جمع کنیم که صیغه 4 رو با 7 قیافشون یکیه اشتباه نگیریم، 5 و 8 و 11 باز قیافشون یکیه، با هم دیگه مخلوط نکنیم. حالا از کجا بفهمیم 5 یا 8 یا 11 است؟ تو اون جمله‌ای که به کار میره باید متوجه بشیم. در تجزیه ترکیب اشتباه پیش میاد گاهی. ضمایر فعل مضارع معلوم و مجهول در غایب هو رو داریم، الف رو داریم، واو رو داریم، تو اینا رو بلدید. در مخاطب مثلا انت رو داریم، در صیغه 7ش یا یک مخاطبمون. الف رو داریم، واو رو داریم، باز یا رو داریم، یا ساکن. الف رو داریم و نون. متکلم هم یه انا داریم و یه نحن. حالا اگر ما بگیم شما ضمایر مضارع رو بشناسید، بشمارید، یه شمارش اختصاری هست که اونو باید حفظ کنید برای امتحان. بگیم الف در تثنیه ها، اینجا دیگه 4 تا تثنیه راحت شما گفتید. واو در جمع های مذکر، نون در جمع های مؤنث، یا در مفرد مؤنث مخاطب. اینا ضمایر بارزن. در صيغه های 1 و 4 و 7 و 13 و 14 ضمایر هو هی انت نحن مستتره. در مورد ضمایر فعل مضارع چند نکته قابل توجهی که بعضیش تکرار نکات قبله به عنوان یادآوری، بعضیش هم جدیده. نکته اول، استتار ضمیر در صيغه های 1 و 4 جایز. اینجا جایز یعنی ممکن، یعنی ممکن ضمیر باشه ممکن نباشه. در صيغه های 7 و 13 و 14 واجب، واجب یعنی حتمی، نه واجب یعنی تکلیفی گردن معامله، یعنی حتما فاعل داره، حتما ضمیر داره. خب ببینید استتار ضمیر در 1 و 4 چرا جایز شد؟ چون اونجا اسم اگر باشه ضمیر نیست، اسم نباشه ضمیر است. در 7 و 13 و 14 چرا واجب شد؟ چون اونجا اسم نمیتونه بیاد، فاعل هم که نمیتونه ضمیر، فعل هم که نمیتونه بی فاعل باشه، پس ضمیر همیشه هست، پس همیشه استتار هست، پس واجب. همچنین اتصال ضمیر بارز به فعل در صيغه های غایب جایزه. چرا جایزه؟ چون گاهی فاعل هست و ضمیر دیگه نیاز نیست، همون حرفایی که تو ماضی زدیم. در صيغه های مخاطب واجبه. علت این امر آن است که فاعل، حالا این مهمه، این علت این امر، فاعل در صيغه های غایب اسم ظاهر است. در صيغه های چی؟ غایب. یعنی فاعل اصلیمون خب اسمه، چون ضمیر جانشین اسم میشه دیگه. و اگر اسم ظاهر بعد از فعل نیاید، ضمیر غایب میاد جانشین میشه. پس گاهی ضمیر است و مثل یه کاری که دو نفر انجام میدن. خب یه نفرش اگه نیومد یا مریض شد یا مرخصی رفت یا استراحت رفت، اون دیگری انجام میده. ولی یه کاریه که فقط یه نفر از عهده‌اش میاد، اگه اون نباشه این کار دیگه نیست، یعنی خود کاره هم دیگه نیست و میخوابه به اصطلاح اون کار. لذا اگر دیدید که اون کار داره انجام میشه، بدونید خود اون شخص اومده. در مخاطب ضمیر نباشه کار میخوابه، چون اسم نمیتونه این کار انجام بده. پس اگر دیدید که اون ضمیر فعل مخاطبی داریم، بدونید که فاعلش هم هست و مستتر است و اینا. لذا میفرماید که علت این امر آن است که فاعل در صيغه های غایب اسم ظاهر است، این در حالت عادی خب اسمه، و اگر اسم ظاهر بعد از فعل نیاید، ضمیر غایب جانشین آن می شود. در واقع اسم ظاهر به منزله شخص غایب است و به همین علت فقط با ضمیر غایب مبادله می شود، مبادلش با اونه. از آنجا که آمدن ضمیر در صيغه غایب فقط در صورتی است که اسم ظاهر به عنوان فاعل نیامده باشه، یعنی اسم نباشه، خب ضمیر میاد. اتصال ضمیر به فعل و نیز استتار در فعل جایز میشه. پس به شما گفتن اتصال ضمیر غایب یا استتار ضمیر غایب در فعل چرا جایزه؟ بگید که جایز یعنی ممکن، یعنی گاهی هست گاهی نیست، به خاطر اینکه فعل فاعلش خود اسم هست، اسم باشه دیگه نیاز به ضمیر نیست. مثالایی هم زده شده، یذهب زیدون، که به جاش ما یذهب رو بذاریم خب توش هو قرار میگیره. ولی اگر زید باشه، یعنی توی یذهبای اول ما فاعل نیست، فاعل ما همون زیده، ولی توی یذهبای داخل پرانتز که جایگزین فعل و فاعل شده، هو فاعلش هست. در تذهب و فاطمه تو، بله تذهب، خب ادامه میدیم خط تو، یذهب و زیدان، یذهبانه میگیم، زیدان میره الف جاش میشینه، اون نونم که عوض رفعه. در یذهب و زیدون یذهبونه میگیم، چون زید میره و ضمیر فاعلی جاش میاد. در تذهب و فاطمه، فاطمه که حذف بشه، هیه فاعل تذهبو میشه. در تذهب و فاطمتان تذهبانه میشه. در تذهب و فاطمات هم یذهب نمیشه، یعنی اونجا دیگه ضمیر هست. اینا بله در این مثالایی که زدیم مثالای غایب بود، یعنی مثالای غایب است که گاهی اسم است و گاهی ضمیر. اما در صيغه های مخاطب و متکلم فقط ضمیر حاضر، یعنی فقط ضمیر مخاطب و متکلم میتونه فاعل فعل باشه. به همین علت فعل همیشه ضمیر داره. مثلا در فعل تذهب که صيغه هفتمه ضمیر انت مستتره، این فعل همیشه فاعلش رو به همراه داره. خب فعل بی فاعل که فرض اینه که نمیشه دیگه، لذا همیشه دو کلمه حساب میشه. اینم یه نکته ایه، تذهب و همیشه دو کلمه حساب میشه. بقیه صيغه های مخاطب، یعنی 8 9 10 11 12، اینا هم جمله فعلی اند و دو کلمه اند، زیرا ضمیر بارز که فاعله همیشه به اونها چیه؟ متصله. همچنین در صيغه 13 از هوا ضمیر انا در صيغه 14 از هوا ضمیر نحنو وجوبا مستتره. پس اینا همیشه دو کلمند، لذا از هوا و از هوا همیشه جمله فعلیه و دارای فعل و فاعل هستند. خب نکته اول راجع به استتار ضمیر بود. نکته دوم، همه ضمایر مضارع، حالا غایب، حاضر، بارز، مستتر، همشون مرفوعند، زیرا فاعل یا نایب فاعل هم دیگه، ضمایر فاعلی میشن مرفوع، ضمایر نایب فاعلی هم میشن مرفوع. به همین علت به ضمایر فاعلی و نایب فاعلی ضمایر مرفوع نیز گفته میشود. به ضمایر فاعلی و نایب فاعلی ضمایر مرفوع نیز گفته میشود، البته چون ضمایر مبنی هستند محلا مرفوعند. اینم که یه نکته. یه وقت ما میگیم ضمیر مرفوع، منظورمون این است که عام است، فاعلی و نایب فاعل. نکته سوم، در صيغه جمع مؤنث غایب و مخاطب 6 و 12 نون مفتوحه ضمیر است. این ضمیر مبنی بر فتح است، یعنی دو کلمه است دیگه. یه یضرب نداریم، خود یضرب مبنی بر سکونه، اون نونش هم یه کلمه دیگه است، اون مبنی بر فتح است و مانند سایر ضمایر محلا مرفوع است. اما در بقیه موارد، یعنی در تثنیه ها، جمع های مذکر و نیز در مفرد مؤنث مخاطب، حرف نون ضمیر نیست. پس در مضارع ما دو جور نون داریم، یکی میگیم یضرب و یضربانه، این نه یضربانه، یضربون نه، این نه ای که در یضربونه هست، باز تضرب و تضربانه، یضرب نه. اون وقت یه نونی اینجاها داریم، یه نونی هم توی صيغه 6 و 12 داریم. اون نون با این نون فرق میکنه، اون نون یه کلمه است، یعنی در یضرب نه اون نون خودش یک کلمه از ضمیره، در واقع یضرب نه دو کلمه حساب میشه، یه فعل یه فاعل. ولی در یضربانه، درسته یضربانه هم دو کلمه است، یه یضربو داریم یه الفش، ولی اون نون دیگه ضمیر نیست، اون نون دیگه یه حرف زائده که جایگزین علامت رفع شده. پس اگر به شما گفتن در مضارع چند جور نون داریم، دو جور نون، یه نون ضمیری که اسم است و مبنی است و یک نون در واقع حرفی دیگه اسم نیست، اون نون حرفه و جایگزین علامت رفعه. لذا در صيغه جمع مؤنث غایب 6 و 12 نون، جمع مؤنث غایب مخاطب، نون مفتوحه ضمیر است، این ضمیر مبنی بر فتح است و مانند سایر ضمایر محل مرفوع است. اما در بقیه موارد، این تثنیه ها، جمع های مذکر، مفرد و مؤنث مخاطب، حرف نون ضمیر نیست، بلکه یه حرف زائد است که به عنوان علامت رفع، یعنی جایگزین اون علامت اصلی است، در آخر فعل مضارع آمده. خب این نکته جدید بود، مال خود مضارع بود، ولی نکته دو رو قبلا هم مثل این که گفته بودیم. نکته چهار رو هم قبلا گفتیم، در مثال های یضرب و هو، یضربان هما، تضرب و هی، تضرب و انت، تضربان انتما، اضرب و انا، ضمیری که بعد از فعل آمده فاعل نیست، بلکه ضمیر تاکید، یعنی تاکید میکنه اون فاعل خود فعل رو. ولی در مواردی مثل ما یذهب الا زید، ما یذهب الا زیدان، ما یذهب الا هی، ما یذهب الا انت، ما یذهب الا انا، ما یذهب الا نحنو، فعل یذهب و فاعل مستتر نداره، فعل یذهب اصلا فاعل نداره و آنچه بعد از الا استثنایی میاد فاعله. در ما یعلم الا زید، زید فاعله، ما یذهب الا هی، هی فاعله. لذا در آیه شریفه 31 مدثر میگیم و ما یعلم جنود ربک الا هو، نمیداند سپاهیان خدایت را مگر خودش، مگر او. و ما یعلم، اینجا ما یعلم فاعل نداره، بله جنود ربک مفعولشه ولی فاعل نداره، پس استثناء مفرقه. مثل اینکه بگیم نمیداند کسی که در اینجا چه اتفاقی افتاده مگر زید، این مگر زید، زید فاعلش میشه، ضمیر منفصل فاعلی که بعد از الا آمده فاعل فعل است. اینم یه مثال. الان آیه شریفه رو بدن شما ترکیب کنید، ما یعلم جنود ربک الا هو، این هو رو فاعل یعلم بگیرید، ولی قبل از خوندن اینا انسان متوجه نمیشه، میگه خب یعلم اگر فاعلش هو باشه که مستتر میشه دیگه، دیگه نمیتونه جدا بیاد، که در حالی که نه میتونه جدا بیاد. ضمایر فعل امر، ضمایر فعل امر معلوم و مشهور مانند ضمایر فعل مضارع است. این ضمایر در امر معلوم فاعل و در امر مفعول نائب فاعلند. خب ضمایر یکی هستند. مثلا اینجا ما نوشتیم ضمایر فعل مضارع و امر معلوم و مجهول، غایباش اونطوری هن، مخاطباش اونطوری هن، متکلماش اینطوری هن. استتارشون چطوریه؟ استتار ضمیر در 1 و 4 ماضی مضارع امر معلوم و مجهول جایزه، در 7 و 13 و 14 مضارع و امر معلوم و مجهول این استتار واجبیه. خب شمارش اختصاری ضمایر مضارع چگونه است؟ ما بگیم الف در تثنیه، واو در جمع‌های مذکر، یا در مفرد مؤنث مخاطب در صيغه 1 و 4 و 7 و 13 و 14 و وهی انت انا نحن به همین سرعت باید شما بلد باشید. اینقدر بنویسید و بخوانید که این ضمایر مضارع رو به همین اختصارش یاد بگیرید. در کدام یک از صيغه‌های فعل مضارع ضمیر وجوبا مستتر است؟ در صيغه 7 و 13 و 14 علت وجوب استتار این هستش که مبادله نداره، یعنی اینجا اسم نمیتونه بیاد فاعل بشه، طبیعتاً ضمیر همیشه فاعل است، و یعنی در واقع اینجا باید شروع کنیم. ضمیر خب نیاز به فاعل داره، چی؟ فعل نیاز به فاعل داره، فعل بدون فاعل نمیشه، فعل فاعلش حتمیه و فاعل هم که اینجا نمیتونه اسم باشه، خب طبیعتاً ضمیر است. نون مفتوحه در صيغه جمع مؤنث با نون مفتوحه در صيغه مفرد مؤنث مخاطب چه فرقی دارد؟ یه نون داریم در صيغه 6 و 12 میگیم یضربن و تضربن، یه نون داریم در صيغه 10 میگیم از تضربین، تضربین این دوتاش هم مفتوح هستن، تضربین، ولی این نون کجا و اون نون کجا؟ اون دوتا ضمیرن، اسمند، مبنیند. این نون نه، این نون ضمیر نیست، اسمم نیست، بله یک نون البته مبنی هست، نونی است که بالاخره عوض رفع آمده و نون اعرابی هست. در چه صورت ضمیر بارز هو یا انت میتواند فاعل فعل غایب مثل یذهب باشد؟ این در استثنای مفرغ میتونه این اتفاق بیفته. افعال زیر را به فارسی ترجمه کنید. باز تمرین 5 و 6 برای ما بسیار مهمه، یعنی برای شما، برای دانش‌پژوه بسیار مهمه. این تمرین رو هم ملاحظه بفرمایید، یعنی حل کردش رو الان من دارم حل میکنم، اگه حل نکردید خب شما طبیعتا حل کنید. تنصرون یاری میکنید شما مردان، نسمع و میشنویم، حالا میشنویم ما دو مرد یا دو زن یا مردان یا زنان، این چهارتا میتونه ترجمهش باشه. تذهبینه یعنی میروی تو یک زن، یجلسانه یعنی مینشینند آن دو مرد، یسمعون گوش میکنند آن مردان، یصبرن صبر میکنند آن زنان، تصبرن صبر میکنید شما زنان، تصبر و صبر میکنید تو یک مرد، تفتهان فتح یفتح و یفتح و یفتحان یفتحون تفتح و تفتهان، تفتهان فتح میکنند آن دو زن، یا فتح میکنید شما دو مرد اگر صيغه 8 بگیم، یا فتح میکنید شما دو زن اگر صيغه 11 بگیریم. تذکرون یعنی به یاد میآورید، فستذکرون ما اقول لکم و افوض امری الی الله که داریم در قرآن. ترجعین یعنی برمیگردید تو یک زن، تبلغون یعنی میرسید شما مردان، یبلغن یعنی میرسن آن زنان، اسمع و میشنوم من، تعلمان میدانید شما دو مرد دو زن، و میدانند آن دو زن، چون میگیم یعلم و یعلمان یعلمون، تعلم و تعلمان یعنی میدانند آن دو زن، تعلمان میدانید شما دو مرد، تعلمان میدانید شما دو زن، یعنی این صيغه مشترک بین صيغه 5 و 8 و 11 هست. تعلمون یعنی میدانید شما مردان، یعلم و میداند آن مرد، تجلسین میشینی تو یک زن، مینشینی تو یک زن، تسمعان میشنوید شما دو مرد دو زن، شما دو زن میشنن درسته، آن دو زن هم میشنوند درسته. یفتحون یعنی فتح میکنند آن مردان، نفتح و فتح میکنیم ما، حالا یا مردان یا زن. افعالی رو به عربی ترجمه کنیم، این هم خیلی مهمه که ما هر فعلی رو که بلدیم و صرف کردیم و مرور کردیم اینش رو بلد باشیم. شما زنان میروید، تذهب، بله تذهب و تذهبان، تذهبون، تذهبین، تذهبان، تذهبن، تذهبن یعنی می روید، ولی خب یذهب و تذهبات یا می روید. ما دو مرد می نشینیم نجلس، و آن زنان می شنوند یسمعن، آن مردان می رسند یبلغون، آن دو زن به ما به یاد می آورند، یاد آوردن تذکرون است دیگه، میشه یذکر و یذکران، یذکرون تذکر و تذکران، آن دو زن به یاد می آورند. شما مردان صبر می کنید، تصبرون، تصبر و تصبران، تصبرون. تو یک زن یاری می کنید، تنصرین، یعنی تو یک زن تنصرین. شما دو زن می رسید، بلغ یبلغ، یبلغ می شود تبلغان، سیغه 11 همین تبلغان است. ما زنان می رویم، ما زنان می رویم، نذهب، و آن دو زن صبر می کنند، یصبر و یصبران، یصبرون تصبر و تصبران، آن دو زن صبر می کنند. شما زنان کمک می کنید، نصر ینصر، و شما زنان کمک می کنید، میشه تنصر، نه ما زنان کمک می کنیم، ننصر، نه ننصر، ما زنان کمک می کنیم، ننصر دیگه، ننصر نه نداریم، شما زنان کمک میکنید، تنصر نه. درس هشتم بلدید، مروریه، درس مهمی نیست، نکات مهمی البته گوش کنار داره. علت اینکه یه مقدار سرعت ما زیاد هست و ما مثلا بین حدود 20 جلسه تا 30 و یکی دو جلسه اینو تمام میکنیم، بین 25 تا 30 جلسه انشالله بنادم تمام کنیم، این استش که درساش اینا خونده شده و مرور میکنیم. گاهی تو درساش مطلب جدید هست، بیشتر نظرمون این استش که این تمرین هاش انشالله حل بشه که تجزیه ترکیب ما قوی باشه. زمان، حالا راجع به زمان صحبت میکنیم. زمان یکی از دو عنصر اساسی فعله. فعل در واقع میاد چیکار میکنه؟ بر دو چیز دلالت میکنه، یکی حدث یا معنای مستری. لذا در تعریفش گفتم فعل کلمه ایست که بر انجام کار یا پیدا شدن حالت در زمان گذشته یا حال یا آینده دلالت کنه. خب به انجام کار همون حدث میشه، یکیش هم که زمانه دیگه. تفاوت دلالت، حالا سوال، تفاوت دلالت فعل بر زمان با دلالت اسم بر زمان، اسمایی مثل الان، قد، امسه، اینا، اینا دلالت بر زمان دارن دیگه. الان دیگه، الان ماضی نیست، آینده هم نیست، یعنی در زمان حاله. خب پس یه اسمهایی بر زمان دلالت دارند، قد یعنی فردا، امسه یعنی دیروز، فعل هم که شما میگید بر زمان دلالت داره. پس تفاوت فعل و اسم چی شد؟ هر دو که بر زمان دلالت دارن. میگیم تفاوتش این شد که در فعل آنچه بر زمان دلالت دارد هیئت است، چون مادهش که بر اون کار دلالت داره، ضرب، نصر، اینا ساختارش نشون میده که این فعل در زمان مثلا ماضی بوده، فعل ماضی میشه، یفعل مضارع میشه، افعل مثلا آینده میشه. ولی در اسمای مذکور آنچه بر زمان دلالت میکنه حروف اصلی و ماده کلمه است. ماده در فعل بر انجام کار یا وقوع حالت دلالت میکنه، ولی بر زمان دلالت ندارد. این تفاوت این. به علاوه تفاوت دیگه، در فعل معنای حروف اصلی یعنی ماده، یعنی حدث، مقترن با زمانه، خودش زمان نیست، یعنی معناش نصره، این نصر در زمان گذشته است یا حال یا آینده است. ولی در اسمایی که در بر زمان دلالت میکنند معنای حروف اصلی همراه زمان نیست، خود زمانه. ببینید همراه زمان بودن با زمان بودن فرق میکنه. مثلا فرض کنید که ما همراه زمان هستیم، بالاخره در یک ظرف زمانی هستیم. انسان مثلا امسال، پارسال، سال آینده، خب ما سال دیروز مثلا در یک ظرف دیروز بودیم، الان همراه هستیم با زمان حال، در آینده همراه میشیم با زمانی که فعلا بهش نرسیدیم ولی در آینده بهش میرسیم. خب ما همراهی با زمان میکنیم. یه وقت اصلا خود زمان، مثلا میگیم دیروز روز مثلا سردی بود یا روز گرمی بود مثلا، یا مثلا روز خوشحالی بود یا روز مثلا غیر شادی بود، مثلا فرض کن روز عزا بود مثلا. خب ببین خود دیروز اینطوری بوده، دیروز یه نسبتهایی بهش میدیم، خب یعنی این ظرف مثلا. حالا ولی در فعل، در واقع اون نصر ما زمان نیست، خودش زمان نیست، این نصر ما در زمان واقع شده، مثل خود زید که در یک زمانی واقع میشه. پس این دو تا تفاوت. خب فعل ماضی بر گذشته دلالت داره، فعل مضارع بر زمان حال دلالت میکنه و با وجود قرینه بر آینده دلالت میکنه. مثلا آمدن سه بر سر مضارع زمان رو به آینده میبره، مثل سیزرب به زودی خواهد زد. یه تذکر اینجا هست، یه اختلافی بین نحویین هست که زمان مضارع مثلا زمان یزربو مشترک بین حال و استقبال است یا نه، زمان مضارع حال است برای استقبال اگر بخواد بده قرینه میخواد. مشهور نحویین زمان فعل مضارع رو بین حال و استقبال مشترک دانستند و گفتند فعل مضارع میتواند بر زمان حال و نیز بر زمان استقبال دلالت کند. البته اینا گفتن که ولی اگر قرینه برای دلالت بر زمان حال یا استقبال نباشد، دلالت هم بر زمان حال ترجیح دارد. مشترک یعنی یک لفظی است دو معنا دارد. مثلا لفظ شیر در فارسی به معنای شیر صبحانه، شیر آب، مثلا اینطوری معناش سه تا معنا داره. بعضی لفظا اینطوری هستن، این میشه چی؟ مشترک. حالا یه نفر آمده گفته که فعل مضارع هم بر زمان حال میتونه دلالت کنه هم بر زمان آینده، پس مشترک معنوی است از نظر زمان. اون وقت منتها لفظهای مشترک دو جور هستن. بعضی لفظها هستند که در یک معنا بیشتر از معنای دیگه نمود دارند، در یک معنا بیشتر از معنای دیگه نمود دارن. مثلا همین کلمه شیر هر جا به کار بره بیشتر اول مثلا شیر صبحانه به ذهن میاد، مثلا دوباره شیر جنگل به ذهن میاد. اینا هم همین رو میگن، میگن فعل مضارع مشترک است بین حال و استقبال، ولی اگر یه جا فعل مضارع به کار رفت، مثلا من دیدم نوشته ینصرو، اینطوری نیست که من گیج بشم که خدایا ینصرو یعنی یاری میکند یا یاری خواهد کرد، نه، بیشتر کفه این ترازو سنگینه که زمان حال معنا میشه، یعنی در حالت عادی زمان حال معنا میشه. خب اینا حرف اینا شد. پس اینطوری شد، ببینید میگن مشهور نحوی این زمان فعل مضارع را بین حال و استقبال مشترک دانستند و گفتن فعل مضارع هم میتونه بر حال دلالت کنه و نیز بر زمان استقبال، ولی اگر قرینه برای دلالت بر زمان حال و استقبال نبود، مثلا یه ینصرو یه جا دیدیم نفهمیدیم که این حالو میخواد بگه یعنی یاری میکنه یا یاری خواهد کرد، دلالتش بر زمان حال ترجیح دارد، دلالتش بر زمان حال ترجیح دارد، یعنی این معنا بیشتر به ذهن میاد، یعنی زمان آن به زمان حال انصراف پیدا می کند. مثلا مثل کلمه عالم، مثلا عالم، خب عالم مثلا عالم، حالا البته ممکنه این مثال درستی نباشه، مورد قبول نباشه، حالا کلمه عالم یعنی دانشمند در نزد مردم فرق نمیکنه، مثلا کسی علم فیزیک شیمی بخونه عالمه، ریاضیدان باشه عالمه، ولی تو عرف و زبان مردم وقتی که میگن عالم بیشتر نظرشون عالم دینی میشه. پس کلمه عالم مشترکه بین این علم و اون علم و اون، ولی یه جا که عالم خالی خالی به کار میره اینطوری نیست که طرف گیج بشه، میگه مثلا ما یه عالم داریم تو دهمون، مثلا چنین و چنانه، مثلا عالم شهر ما اینطوریه، معمولا بیشتر اون عالم خاص تو ذهن میاد. اینجا هم همینطوره، البته با وجود قرینه بر زمان حال یا بر زمان استقبال دلالت آن بر یا حال استقبال واضح و قطعی میشه. مثلا اگه بگیم تذهب و الان، میروی الان، لننصر و هر آینه ما یاری میکنیم، این لام برای تأکید زمان حال هم است، یا سیذهب و میرود. خب این یه نظر. پس ببینید یه نظر مشهور تا اینجا این شده، گفتن که زمان فعل مضارع مشترک بین حال و استقبال است، اگرچه وقتی که یک نفر فعل مضارع را تلفظ می کند بیشتر به نظر زمان حال می رسد، یعنی زمان حالش چربتره به اصطلاح. این یه حرف. ولی همانطور که گفته شد، یعنی ما در بحث زمان فعل مضارع گفتیم فعل مضارع فقط بر زمان حال دلالت میکنه و برای دلالت بر آینده به قرینه نیاز داره، ولی یه نظرم این است که نه، زمان مضارع در زمانش حاله، اصلا آینده اصلا نیست، و اگر یه نفر بخواد آینده بفهمه باید قرینه به کار ببره. در واقع معنای حقیقیش حاله، معنای آینده مجازیه. مثل اسد، اسد معنای حقیقیش همون شیر جنگله. اگر در رجل شجاع بخواد به کار بره این معنای مجازی میشه، یعنی قرینه میخواد. پس این دو حرفا، یه وقت انسان میگه که اسد دو معنا میده، هم رجل شجاع هم شیر جنگل، منتها خب شیر جنگل بیشتر به نظر میاد. یه وقت میگه دو تا معنای حقیقی داره، یه وقت میگه نه، معنای حقیقیش یکیه، همون اسد یعنی شیر جنگل، و اگر در رجل به کار بره این معنای مجازی میشه. ما هم این نظر رو میگیم، ما میگیم که فعل مضارع فقط بر حال دلالت میکند، دیگه بر آینده دلالت نمیکند. بله قرینه بیاد میتونه معنای آینده دلالت کنه، وقت معنای آینده معنای مجازی میشه. پس ما میگیم در این صورت لام تاکید فقط معنای فعل رو تاکید میکنه و زمان، نه اینکه لام تاکید میاد زمانش رو، نه زمانش همون مضارعه، زمانش حاله، در زمانش نقشی نداره. مرحوم رضی در شرح کافیه در مورد زمان فعل مضارع اینطوری مینویسه، میگه و قال بعضهم هو حقیقتون فعل حال مجازون فعل استقبال. این به خلاف نظر اون مشهوره، مشهور میگن نه، حقیقتون فعل حال، حقیقتون فعل استقبال، دو معنای حقیقی داره، دو معنای حقیقی داره، منتها خب یه معناش زودتر به ذهن میاد. ولی ایشون میگه نه، بعضی ها گفتن که معنای حال حقیقت است، معنای استقبال مجاز است. و هو اقوا، میگه این حرف درسته. لنه و ازا خلا من القرائن، میگه که چون اگه قرینه نداشه لم یهمل الا علی الحال، فقط معنای حالی میده. ولا یصرف الی الاستقبال، منصرف به استقبال نمیشه الا لقرینتن. مرحوم رضی میگه که هر وقت شما مضارع بشنوید معنای حال به ذهنتون میاد، هیچ وقت آینده به ذهنتون نمیاد، پس معلوم میشه اون معنای آینده اصلا معنای حقیقی نیست. با قرینه معنای آینده رو میفهمیم، مثلا سوفه یزره و به زودی خواهد زد، خب در این صورت اون مجاز میشه. خب فعل امر، حالا بحث دیگه، فعل امر بر زمان آینده دلالت میکنه. یه نفر میگه نه بابا امر که همه امیان امر میده دیگه، ازره عنصر پس حال میشه دیگه. میگیم نه، میگیم صدور فرمان در زمان حاله ولی انجام کار در زمان چیه؟ آینده است، یعنی بعد از صدور فرمان اون میره دستور رو انجام میده. یه پاورقی مهم اینجا هست که این پاورقی میاد میگه که در ماضی هم صحبت کردن ما در زمان حاله، یعنی وقتی که من میگم که زید رفت یا دیروز مهمان به خانه ما آمد یا پارسال مثلا هوا گرم شد یا سرد شد، وقتی که الان من یه حرفی میزنم زمان تکلم الانه، زمان وقوع فعل گذشته است. اگر من میگم ماضی بر گذشته دلالت میکند به اعتبار وقوع فعل میگم، نه به اعتبار تکلم، چون تکلم که الانه. اگر من میگم که زید فردا این کار را خواهد کرد یا من فردا به سفر خواهم رفت، این آینده است، خواهم رفت آینده است دیگه. خب خواهم رفت آینده است به اعتبار انجام فعل آینده است، به اعتبار تکلم که حاله، یعنی من الان دارم حرف میزنم. پس هیچ وقت شما فعل رو به اعتبار زمان تکلم حساب نکن، چون اگه اونطوری حساب کنی فعل ماضی هم میشه حال، فعل مضارع هم میشه حال، فعل آینده هم میشه حال، فعل امر هم میشه حال، چون همه اینا در زمان حال من دارم حرف میزنم. به اعتبار وقوع کار حساب کن. خب وقوع کار در جمله ماضی گذشته است، درسته خبرش الانه، وقوعش گذشته است. در جمله مضارع زمان حاله، در جمله آینده زمان آینده است، در فعل هم وقوع کار بعده. درسته دستور دادن الانه. این پاورقی هم مهمه. ماضی و مضارع بیانگر انجام کار توسط فاعل در گذشته، حال یا آینده است. کسی که در زمان حال سخن میگوید خبر میدهد که زید یاری کرد، این میشه ماضی. یا خبر میدهد که زید یاری میکند، این میشه حال. یا زید یاری خواهد کرد، این میشه آینده. در هر سه مورد زمان گزارش، یعنی زمان تکلم، یعنی زمان ایقاع، ایقاع یعنی وارد کردن، سخن گفتن، واقع کردن، نسبت خبریه. نسبت خبریه یعنی من جمله خبریه، یعنی زمانی که من جمله خبریه رو ایجاد میکنم زمانش حاله، ولی زمان وقوع فعل گذشته یا حال یا آینده است. پس ملاک در فعل زمان تکلم نیست، زمان ایقاع نسبت خبریه نیست، زمان وقوع فعل. در فعل امر نیست، با اینکه دستور دهنده از انجام کار خبر نمیده، بلکه با دستور خودش نسبت بین فعل و فاعل را ایجاد میکنه. یعنی تفاوت امر با جمله خبری این استش که جمله خبری خبر از کاری میده که اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده، ولی در جمله امر خبر از کاری نمیده، دستور میده. یعنی میگن این انشاء هست، او خبر هست. خب با این حال صدور فرمان یعنی ایجاد این نسبت انشایی در زمان حال، یعنی در زمان حال این فرمان صادر میشه، ولی انجام فعل در زمان آینده است. اون وقت ملاک صدور فرمانه، ملاک تکلمه، یا ملاک انجامه؟ ملاک انجامه. همونطور که در جمله خبری هم ملاک تکلم نبود، ملاک انجام بود. لذا نحو وافی می نویسه که زمان الامر مستقبلون یا مستقبلون، هر دو تلفظ درسته. زمان امر آینده است. مستقبل یعنی زمانی که ما رو می کند اسم فاعل. مستقبل یعنی زمانی که ما به او رو میکنیم. هر دو تلفظ درسته. مستقبل اسم فاعله، یعنی زمان آینده، یعنی داره میاد. مستقبل یعنی زمانی که ما رومون به اون طرف است و ما داره میریم به طرفش و مورد استقبال ما واقع میشه، ما مستقبلیم و اون مستقبل است. هر دو تلفظ درسته. زمان الامر مستقبلون یعنی زمان آینده است. لانه مطلوب بهی، چون طلب شده به وسیله این امر. حصول ما لم یحصل، یعنی ما طلب میکنیم حصول چیزی که حاصل نیست. مثلا میگیم که غذا بخور، طرف غذا نمیخوره، میگیم غذا بخور، یا مطالعه کن، یا مثلا فردا برو سر کار، یه دستوری داریم میدیم دیگه، یا میگیم به زید درس بده. اینا دستورات. حصول ما لم یحصل یعنی طلب، منظور ما تقاضا میکنیم حصول چیزی رو که حاصل نیست. گاهی همون طرف داره غذا میخوره، میگیم بخور بخور ادامه بده، یعنی بخور بخور نوش جام مثلا. یا یه نفر مطالعه میکنه، میگیم که ادامه بده، مطالعه کن. این مطالعه کن یعنی دوام چیزی که الان هست، یعنی الان هم داری مطالعه میکنی ولی ادامه بده. خب ادامهش باز در آیندهش باز میشه آینده. خب اینم فعل امر هم که زمانش رو گفتیم، اونا هم که زمانش رو گفتیم. حالا اینا رو دیگه تا اینجا درس هشتم، تا اینجا چیزی بوده که بلد بودیم. از اینجا به بعد یک سری مطالب جدید داره که انشالله شما پیش مطالعه بفرمایید، درس و تمرین رو هم حل کنید که اگر با امید خدا توفیقی شد ما جلسه آینده بتونیم هم درس رو تمام کنیم و هم تمرین رو حل کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.